اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آینده آن کشور در ابهام قرار داشت اما با اعلام استراتژی جدید واشنگتن وضعیت ابهام در حال دور شدن بوده و جهت و مسیر آینده افغانستان به وضاحت معلوم شده است. آقای غنی در بیانیه‌ای که درباره استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و منطقه ایراد کرد، همچنین گفت که کابل با اسلام آباد صلح دولت با دولت می‌خواهد و حوصله استراتژیک کابل در برابر اقداماتی که بر ضد منافع ملی افغانستان انجام شده است، از ترس نبوده بلکه از تدبیر است. زیرا به گفته وی، دولت افغانستان می‌خواهد که کارهای کوچک جلو کارهای بزرگ را نگیرد.
تعریف واضح هدف تعیین شده. هدف چیست؟ موفقیت، بستگی به شرایط، نه بستگی به قید زمان. یکی از درس‌های گذشته‌ای بود که همیشه القای مخرب می‌گفتند که اونا وقت دارن و سات پیشده گاز. امروز باید برشان به وضاحت واضح شود که اینا صاحب نه وقت هستند و ضرور است که سات بخرند، چون عمرشان، عمر سیاسیش، عمر دهشتگریشان، عمر نفاقشان، عمر فتنهشان در حال ختم شدن است.
رئیس جمهور افغانستان افزود که افغانستان بی‌ثبات به سود هیچ کس نبوده و به ویژه به زیان پاکستان است. او از اسلام آباد خواست که روی روش گذشتهش فکر نو کند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد ماحولی را که افغانها سالها در انتظارش بودند اکنون فراهم شده است. اما استفاده از این ماحول مناسب به اراده ملی افغانها تعلق دارد. زیرا آنان کسی دیگر را نمی توانند ملامت کنند، بلکه باید خود یک دیدگاه واضح و مشترک در مورد اهداف ملیشان داشته باشند. ملل متحد نیز در برابر استراتژی تازه ایالات متحده در قبال افغانستان واکنش نشان داد. ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که جامعه جهانی در همکاری با یک دیگر افغانستان را در راستای دریافت یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در آن کشور یاری کند تا صلح در افغانستان تامین شود. سخنگوی ملل متحد پس از آن که رئیس جمهور ترامپ استراتژی تازه آمریکا را در قبال افغانستان اعلام کرد، گفت که تمرکز توجه آنان روی دریافت راه حل سیاسی برای افغانستان و افغانها است که از دهه‌ها به این سو درد و رنج را متقبل شدند. فرانسه از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان مبنی بر ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان اعلام حمایت کرد. وزارت خارجه فرانسه با نشر اعلامیه گفت که آن کشور اهمیت این تصمیم ایالات متحده را درک می کند و فرانسه نیز در مبارزه علیه دهشت افغانی با قاطعیت در تعامل باقی خواهد ماند. پاکستان انتقادهای اخیر واشنگتن از تلاش‌های اسلام آباد را به خاطر مبارزه با دهشت افغانی رد کرد. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
آصف خواجه وزیر خارجه پاکستان امروز گفت که ایالات متحده نباید از پاکستان به حیث سپر بلا در برابر ناکامی‌های اردوی آمریکا در افغانستان استفاده کند. آقای خواجه افزود که تعهد پاکستان علیه دهشت افغانی بی‌نظیر و محکم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان و منطقه، طور مشخص از پاکستان به حیث پناهگاه امن برای جنگجویان گروه طالبان نام برد. پس از اعلام این استراتژی توسط آقای ترامپ، مقام‌های ارشد آمریکایی هشدار دادند که در صورت عدم اقدامات بیشتر پاکستان برای پایان دادن جنگ در افغانستان، واشنگتن کمک‌های خود را به اسلام آباد قطع خواهد کرد و موقف پاکستان به حیث متحد اصلی غیر عضو ناتو آمریکا را کاهش می‌دهد. قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر بحث روی استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان و منطقه طی چند روز آینده با همتای پاکستانی خود ملاقات کند.
ایالات متحده می خواهد امکان تفتیش تأسیسات نظامی ایران را توسط اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد بررسی کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد با بیان این مطلب افزود که این اقدام به منظور تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای آن کشور صورت می‌گیرد. خانم هیلی برای این هدف امروز با مقام‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد در ویانا پایتخت اتریش ملاقات می‌کند. او این سفرش را یک ماموریت حقیقت‌یاب خواند که بخش از بازنگری توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. سفیر ایالات متحده در ملل متحد افزود که اگر بر رفتار ایران در گذشته نگاه شود دیده می شود که آن کشور فعالیت‌های مخفی را در تأسیسات نظامی و دانشگاه‌های خود انجام داده است. تهران دسترسی به مفتشین بین‌المللی را به تأسیسات نظامی ایران شدیداً رد کرده است.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نقش روزافزون ایران در سوریه را یک تهدید برای کشورش شرق میانه و جهان خواند. آقای نتانیاهو امروز در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر تفریحی سوچی همچنین گفت که نباید فراموش کرد که ایران همه روزه بر نابودی اسرائیل تاکید می‌ورزد. صدراعظم اسرائیل همچنین ایران را با فراهم کردن سلاح به سازمان‌های دهشت افغان و حمایت از دهشت افغانی متهم کرد. اتهامی که ایران آن را همواره رد نموده است. بنیامین نتانیاهو خطاب به رئیس جمهور روسیه گفت که شکست دادن داعش در اثر تلاش‌های مشترک یک اقدام مهم است، اما به گفته او در جایی که داعش شکست می‌خورد ایران در آنجا حضورش را تقویت می‌کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه می‌گوید به مقام‌های کردی عراق می‌خواهد گفت که برگزاری همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه خودمختار کردستان از عراق یک اقدام نادرست بوده و انقره انتظار دارد این همه‌پرسی لغو گردد. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی حراس دارند که برگزاری این همه‌پرسی سبب ایجاد یک بحران جدید در عراق و احتمالاً کشورهای همسایه آن شده و توجه را از جنگ جاری علیه داعش در عراق و سوریه منحرف کند. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که منافع و آینده کردها با یک عراق متحد گره خورده است. کردها از زمان پایان جنگ جهانی اول خواستار ایجاد یک کشور مستقل می باشند. در آن زمان قدرت‌های استعماری مناطق کردنشین شرق میانه را بین ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم کرد. در اثر یک حمله هوایی بر یک هتل در شمال صنعا پایتخت یمن کم از کم 30 نفر کشته شد. شبکه خبری الجزیره گزارش داده است که در این حمله هوایی که در منطقه ارحب رخ داده ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تا کنون ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد در مورد وقوع این حمله هوایی اظهار نظر نکرده است. حوثی ها که در برابر حکومت یمن می جنگند کنترل صنعا و شمال یمن را در دست داشته و سوی ایران حمایت می شوند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که امکان جلوگیری از درگیری نظامی بین ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد. خانم مرکل امروز گفت که آلمان آماده است تا برای جستجوی یک راه حل دیپلماتیک به خاطر پایان دادن به رویارویی بین پیونگ یانگ و واشنگتن کمک کند. انگلا مرکل همچنین خواستار نقش بیشتر آلمان و اتحادیه اروپایی در حل بحران بین آمریکا و کره شمالی شد. او گفت که کشورهای اروپایی چون آلمان و فرانسه همان گونه که در حل بحران برنامه هسته ایران نقش بازی کردن می توانند نقش مشابه را برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز با رویاروی آمریکا با کره شمالی نیز بازی کنند. پایان خبرها.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود باز هم با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با توزیع تذکره های الکترونیکی افغانستان صحبت میکنیم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اخیراً اظهار داشت که کمتر از یک ماه دیگر روند توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز خواهد شد. جنجال‌ها روی درد نشدن واژه‌های افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی سبب تأخیر آغاز روند تذکره‌های الکترونیک شده بود. در رابطه به اینکه در حال حاضر وضع چگونه است، مسئله اضافه کردن قومیت و مذهب آیا به پایان رسیده و ای که چی وقت بالاخره روند آزمایشیش آغاز میشه، از جناب آقای محمد هدایت مشاور مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور خواهش کردیم که در برنامه با ما باشن و با ما معلومات بدن. آقای هدایت سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوید.
تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان شما و سلام به همه هموطنان عزیز ما و با تشکر از شما.
خواهش میکنم. تشکر سلام خدمت شما هم تقدیم است. اگر در آغاز یک به صورت عمومی از آخرین تحولات خبر بدهید که در حال حاضر مسئله درش کردن واژه افغان و مسئله اسلام تمام شده، در حال حاضر به چی شکل تذکرهایی که قرار است توزیع شود عرضه خواهد شد؟
تشکر از شما. همونطور که شما گفتین مشکلاتی وجود داشت، البته مشکل بر سر درج واژه اسلام یا واژه افغان نبود، بلکه بر سر واژه قومیت ها و اخوان مختلف بود در تذکره الکترونیکی. خب اول مشکلی بود که همونطور که شما یاد کردین بنا شد که در تذکره الکترونیکی دین و ملیت ذکر شود. خب بر اساس قانون اساسی ما و شما، قانون اساسی که در سال 1382 به تصویب رسید توسط لویه جرگه قانون اساسی، خب کلمه افغان به عنوان ملیت تمام شهروندان افغانستان در قانون اساسی پذیرفته شد.
بله.
ولی در مرحله تطبیق از این، به خصوص در شناسنامه ها و تذکره های مردم افغانستان، مشکلات پیش آمد و اعتراض های پیش آمد و جمع زیادی از مردم و تعدادی از مردم اعتراض کردند که به هر صورت به دلیل از اینکه کلمه افغان از این قبل نام یک قوم بوده و قابل پذیرش برای باقی اقوام نیست، علی‌رغم از اینکه در قانون اساسی پذیرفته شده بود، یک چنین مشکلات پیش آمد، اعتراضات پیش آمد. به همین خاطر این مسئله باعث جنجال های زیاد شد که شما میبینید که طی سال های گذشته متاسفانه روند توزیع تذکره الکترونیکی به همین دلیل تقریبا به تعویق افتاد برای چندین سال.
بله.
یعنی ما و شما باید آل کل مردم ما و شما تذکره الکترونیکی میداشت. تذکره الکترونیکی دارای فواید و مزایای بسیار است که الان نداریم متاسفانه، به همین خاطر به تعویق افتاد. ولی در سال گذشته از طرف معاون دوم رئیس جمهور تلاش های صورت گرفت که این مشکل به صورت سیاسی و حقوقی حل شود.
بله.
خوشبختانه این تلاش ها نتیجه داد، به خصوص تلاش هایی که معاون صاحب دوم بین رئیس صاحب جمهور و رئیس اجرائیه و بخش و تمام کارشناسان، حقوقدانان و همه نهادهای مدنی و نهادهای مردمی، جلسات متعدد شد، مشوره های مختلفی صورت گرفت. بر همین اساس ایشان یک پیشنهاد را صورت داد که در تذکره الکترونیکی علاوه بر ذکر دین، که خب طبیعی است که شما میفهمین که بسیار اکثریت قاطع مردم ما و شما دین اسلام داره، خب طبعا دین اسلام درج میشن.
بله. وقتی خب که خب مثلا جناب آقای هدایت نوشته از جمهوری اسلامی. بله. افغانستان، خب طبیعی است که مردمی که هستن بیشتر دین اسلام هستن، جز یک اقلیت اندک از شهروندای هندو دیگه، همه آیا لازم بود که باید چیز اضافه
خب
میشد؟
داریم ما و شما، به هر حال اگرچه فعلا ممکنه بسیار اندک باشه، ما دین یهود داشتیم، ممکنه ادیان دیگه ای رو داشته باشیم، هست، یعنی در کشور ما و شما هست، منتها بسیار اندک هست، ولی همو تعداد اندک هم که هست دارای حقوق شهروندی است بر اساس قانون اساسی ما. بر همین اساس معاون رئیس جمهور پیشنهاد کردن بر اساس مشوره های متعدد و بسیار جلسات متعددی که صورت گرفت که سه چیز باید در تذکره الکترونیکی ذکر شود: دین و ملت، یعنی کلمه افغان.
بله.
و قومیت، یعنی هر کسی که متعلق به هر قومی هست، خودش در واقع ام قوم خود در زمانی که اظهار میکنه و ثبت نام و رجیستر از صورت میگیره، قوم هم ذکر شود.
بله.
به همین خاطر این خوشبختانه مورد پذیرش رهبران سیاسی، جناح‌های سیاسی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و تقریبا یک اکثریت قاطع قرار گرفت و یک اجماع در این رابطه به وجود آمد و خوشبختانه این مشکل به همین صورت بسیار اساسی و اصولی حل شد و از اون زمان کارها شروع شد برای
بله. گپ شما را قطع میکنم جناب آقای هدایت، معذرت میخوایم، گپ شما را قطع میکنم. به اساس گزارش ها گفته میشه که در این واخر یک تعداد از اقوام که بجز از 14 قومی که در ماده 4 قانون اساسی آمده خواهان ازی بودن که قومیتشان درد شود، این کدام بود و مسئله به کجا کشید؟
دقیق از حرف شما. خب وقتی که شما میبینید که 14 قانون در قانون اساسی ما شما در ماده 4 آمده، در اونجا یک کلمه ذکر شده که 14 قوم که ذکر شده و سایر اقوام.
بله
سایر اقوام به لحاظ حقوقی و به لحاظ مفهومی امیر میرسانه که یعنی غیر از 14 قوم اقوام دیگه هم در افغانستان.
درست.
به این خاطر تعداد زیاد از اقوام، خب به هر حال فعلا اون چیزی که شما میبینید تنها قوم البته سادات بسیار فعال هستند در این رابطه، خواستار درج قومیتشون در تذکره الکترونیکی شده.
بله
لحاظ شخصی، نظر شخصی معاون صاحب دوم ریاست جمهوری این هست که هر شهروندی که متعلق به هر قومی که هست امی سایر میرسانه، امی کلمه میرسانه که هر کس قومیت خود درج کنه، هیچ مشکلی از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی وجود نداره. ولی چون مربوط به قانون اساسی میشود و قانون اساسی شما میفهمید که بالاخره به بسیار مواد از او تفسیر از او نمیشه تفسیر شخصی کرد، باید تفسیر قانونی شود و یک مسئله بسیار مهم و حیاتی هست بنیادی است. به این خاطر در این اواخر با توجه به تقاضاهایی که وجود داشت علاوه بر قومیت سادات اقوام دیگه هم خواستار این مسئله شده بود، ریاست جمهوری این مسئله را محول کرد تا یک مکتوب رسمی به استر محکمه که همی تفسیر خود را از سایر در واقع ارائه بکنه. یعنی استر محکمه باید تفسیر ارائه کنه که آیا مثلا غیر از 14 قومی که نامش در تذکر آمده اگر قومیت دیگه آمد سایر در شود در تذکر ازو، یا این که اما قومیت را که خود از مفرد ارائه میکنه و معرفی میکنه امون نوشته شود.
بله.
که این رفت به استر محکمه احتمالا تا یکی دو روز آینده انشاءالله تفسیر از ما میرسه دوباره برای ریاست جمهوری، باز بر اساس تفسیر استر محکمه انشاءالله شروع میشه توزیع تذکره الکترونیکی به همون شکلی که اونا تفسیر بکنن. اگر در اونجا اونا تفسیر اونایی بود که سایر ذکر شد، خب بر همون اساس در واقع عمل خواهد شد، تفسیر خواهد شد. و اگر تفسیر کنه که این سایر مرادش اقوام دیگه است و هر شهروند حق داره که نام قومیت در تذکره خود ذکر کنه، بر همون اساس تطبیق خواهد شد.
بله تشکر. از نگاه تکنیکی مسئله چگونه است؟ یعنی خب وقتی که میگیم تذکره الکترونیکی یعنی که به دست خب نوشته نمیشه و از روی کامپیوترها و یافته های کامپیوتر یا به اصطلاح فهرستی که دارن ای درج میشه، درست است چون این چیزه؟
بله کاملا درست است. شما میفهمین که ما پیشتر عرض کردیم که توسط معاون رئیس جمهور و رهبری حکومت، خوشبختانه توسط رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و رهبری حکومت، این مشکل حقوقی و سیاسی سال گذشته به طور کلی حل شد، یعنی هیچ مشکلی وجود نداشت. ولی از سال گذشته تا کنون همه درگیری هایی که وجود داشته مسائل تکنیکی بوده و مسائل تکنیکی هر کسی که با وضعیت اداری افغانستان آشنایی داشته باشد، ما متاسفانه یک زیرساخت‌های اداری مدرن و به خصوص دیجیتالی شده در زمینه تذکیره اتباع و شناسنامه اتباع نداشتیم. پیش از این کاملا دیجیتالی بوده و به صورت کتابچه هایی هست که در وزارت داخله و در ولایات بوده.
بله.
به همین خاطر از سال گذشته تلاش صورت گرفت، حکومت تلاش های بسیار بسیار پیگیر صورت گرفت که اول باید منابع انسانی متخصص از این امر باید استخدام شود و تربیت شود. که خوشبختانه شما میبینید که از گذشته ها هم البته تعدادی از شهروندهای ما و شما استخدام شده بود، ولی در این اواخر نزدیک به 500 نفر به صورت گروپی استخدام شد در از طریق کمیسیون اصلاحات اداری که اینا در این مدت کاملا ترینینگ های خود شروع کرده، ترینینگ های عمومی را تیر کرده و به همین زودی احتمالا در این روزای آینده یکی دو روز آینده ترینینگ های تخصصی، یعنی هر کس که مربوط به هر بخش میشه که کدام دستگاه استفاده میکنه، کدام کار را انجام میده، کدام در کدام بس استخدام شده، هر کس امو ترینینگ های آموزش های تخصصی مربوط به خودش را به زودی میبینه، فرا میگیره و انشاءالله توزیع تذکر نکنه. ولی بخش عظیمی از این مسئله مربوط میشد به تجهیزات تکنیکی و تجهیزات فنی و تجهیزات الکترونیکی. شما میفهمید که باید بایومتریک صورت بگیره، تمام شهروندان ما و شما بایومتریک صورت بگیره. بایومتریک صورت بگیره این منتظم از دستگاه های پیشرفته تهیه شود و علاوه بر از یک شبکه سازی بسیار مدرن و غیر قابل نفوذ صورت بگیرد که هر کسی اگر در دورترین نقطه افغانستان راجستر می شود و تذکر الکترونیکی می گیرد همزمان تمام مشخصات از او باید در دیتابیس مرکزی ثبت شود. بله. و این بسیار بسیار یک جنجال گسترده هست. علاوه بر یک مشکل دیگه ای که وجود داشت در زمانی که ماده 6 قانون ثبت احوال به این شکلی که من عرض کردم که نام قومیت باید ذکر شود تعدیل شد در کمیته قوانین تعدیلات معاون دوم رئیس جمهوری، همزمان یک تعدیل دیگه در این قانون صورت گرفت که ما پیش از این ریاست ثبت احوال نفوذ را در قالب وزارت داخله داشتیم.
بله.
شما همه میفهمید بله. که در تمام ولایات تحت نظر قماندانی ها و در قالب وزارت داخله بود، ولی بر اساس زمین قانون ریاست ثبت احوال نفوذ و توزیع تذکر الکترونیکی به صورت یک ریاست مستقل خارج از وزارت داخله مستقیما تحت ریاست اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد. یعنی قانون به این شکل تعدیل شد. خود از این بخش از زمان را گرفت که در واقع امی اداره شکل بگیره، اداره از وزارت داخله باید جدا شود، باید یک اداره مستقل شود و در واقع کارمندانی که شما میفهمید که در گذشته ها کارمندانی که از گذشته های بسیار دور شاید تعداد از اینا از مامورین سابق بودن، اکثر اینا با طبیعی هست که با می روند دیجیتالی شدن تذکره و شناسنامه ها آشنایی ممکنه نداشته باشه. ظرفیت ها بسیار بسیار به خصوص در سطح ولایات پایین هست، باید تعداد زیادی از منابع بشری متخصص و فنی و مسلکی باید استخدام شود، آموزش ببینه و اینا زمان بسیار زیادی را در بر میگیره. به همین خاطر تا هنوز کارها صورت گرفته و خوشبختانه 5 مرکز در کابل تهیه دیده شده، یعنی در واقع آماده شده برای توزیع تذکره الکترونیکی.
ای آیا یک مرحله آزمایشی است یا صرف مرحله است که برای همه شهروندا میتونن برای فیلن چون چه شما گفتین در کابل این تذکره رو بدست
بیارن؟ بله یک پلان هست. پلان این هست که در نیمه دوم سال 96 در 6 ماه دوم در واقع 500,000 نفر در کابل باید شناسنامه برقی و الکترونیکی بگیره.
بله.
خب اینا به صورت آزمایشی به این معنا میشه گفت که در واقع این آزمایشی به این مفهوم هست که برای از 500,000 نفر وقتی توزیع میشه طی 6 ماه باید اداره ثبت احوال نفوذ، ریاست مستقل ثبت احوال نفوذ باید بفهمه که چی مشکلات داره، چی کمبودهایی را داره، چیزهای لازم هست که در سایر نقاط افغانستان باید، چون بعد از 6 ماه باید در تمام سراسر افغانستان باید توزیع تذکره شروع شود، چی مشکلات داره. آزمایشی به این مفهوم است. اما آزمایشی ما توضیح بدیم که آزمایشی به این مفهوم نیست که نمی 500,000 نفری که تذکره میگیره دوباره نیاز باشه که راجستر.
بله این مثلا روشن شد. بله، برای اینکه گمانه‌زنی هایی بود که یک نوع آزمایش است و بعدا اونا مجبور هستن دوباره بیان، اما در حالی که این توضیح شما مثلا روشن میسازه. بله
نه قضیه رو من روشن کنم برای شما. 500,000 نفر که میگیره، این 500,000 نفر با تمام شرایطی که در فرایند توزیع تذکر الکترونیکی در این پروسه در نظر گرفته شده و با توجه به تجربه کشورهای دیگه، با توجه به تخصصی که خوشبختانه امروز نسل جوان ما و شما داره و ادارات ما و شما داره، با تمام شرایط صورت میگیره و اگر احیانا یک مشکلات صورت بگیره در واقع در آینده میشه اون مشکلات رو به صورت نواقص یا ناقصی های به اصطلاح هر تذکره و هر فرد رفت کرد و هیچ مشکلی در اصطلاح وجود نداره. من به این خاطر با تاکید میکنم که آزمایشی به این معناست که در واقع میخواه امی تعداد را اول به صورت محدود شروع کنه تا با یک مشکل احتمالاً با یک مشکل بزرگ ما مواجه نشیم، چون این زیرساخت‌ها وجود ندارن. ولی آزمایش به این مفهوم نیست که اونا دوباره باید تذکره بگیرن.
بله، غیر از 5 مرکزی که شما از اون نام بردین، در ولایت هم آیا مرکزهای تحت نظر هست که ایجاد شوه و روش کار صورت گرفته یا برای فعلا کل توجه بیشتر در کابل است؟
نه، تا هنوز کار در ولایت صورت نگرفته به صورت عملی، ولی در همین زمانی که امی 5 مرکز کار میکنه به مدت 6 ماه در کابل کار میکنه، چون کابل تحت کنترل هست، امنیتش خوب هست و تمام اکثریت کارمندان ما و شما در همین حضور داره و تمام کسانی که به صورت نسبی یک دیتابیس از خود در سبت احوال نفوس ما شما داره در کابل زندگی میکنه، در امی زمان در عین زمان انشاءالله کارها صورت میگیره برای ولایات که بعد از 6 ماه در تمام نقاط افغانستان، در تمام 34 ولایت افغانستان روند توزیع تسکیر میکنیم که برای تمام شهروندان ما شما انشاءالله شروع شود.
بله تشکر. خوب رقمه که شما پیشتر تذکر دادین مسئله کل مسئله تکنیکی از بایومتریک گرفته تماسهاش با مراکز، مسئله تکنیکی، تربیه و آموزش پرسنل، هزینه انگفت را ایجاد میکنه. هی هزینه بعد چی حدوده هست و از طرف کی پرداخت میشه؟
هزینه از این ما دقیق در جریان از این نیستیم که چی میپردازه و چی قدر میشه. خب امون رقم که گفتم این آل شاید نشه که حد بزنیم، ولی اینمی 5 مرکز که شروع کرده بعد یکی از دلایلش اینمی است که در واقع دولت افغانستان دارای منابعی کم هست، افغانستان موضوعون مشکلات زیاد هست، ولی کشورهای مختلفی حمایت میکنه از این مسئله، کشورهای مختلف، ملل متحد، سازمانهای بین المللی، جامعه بین المللی، همکاران افغانستان از این پروسه به شدت حمایت میکنه و در تمام جلساتی که طی به خصوص 5-6 ماهی گذشته در ارگ ریاست جمهوری بوده، در اون جلسات تمام همکاران افغانستان، همکاران بین المللی افغانستان و شرکت هایی که در واقع سهم داشتن بنا بودن که در قسمت افغانستان را یاری کنند در مسائل تکنیکی و تجهیزات فنی، تمام از اینا حضور داشتن و در واقع به این مسئله خوشبختانه فقط من یه چیز برای شما میتونم بگم که از آلا دیگر دولت افغانستان به خاطر نبود منابع مالی از این قضیه دیگر مشکل نداره و منابع مالی از این کاملا فراهم هست و به صورت مرحله به مرحله و به صورت قدم به قدم ان شاء الله پیش میره و مشکلی به لحاظ منابع مالی وجود نداره.
بله تشکر. قبلا وقتی مسئله تذکرهای الکترونیکی بود، این مسئله بین وزارت داخله و وزارت مخابرات بود که شما توضیح دادین و فرمودین که ریاست مستقل ثبت احوال تشکیل شد. آیا در ای با ای ریاست وزارت مخابرات کماکان همچنان همکار است و یا اینکه کل مسائل تکنیکی و مسائل اداریش همین ریاست مستقل ثبت احوال به او رسیدگی میکنه؟
نه، کار اداریش کاملا همین ریاست ثبت احوال هست، مامورینی که میگیره، منابع بشری که میگیره، تجهیزات را فراهم میکنه، ولی طبیعی است که زیرساختهای اساسی و دیجیتالی را باید وزارت مخابرات فراهم کنه. وزارت مخابرات همچنان با عنوان یک شریک اساسی در روند توزیع تذکر الکترونیکی هست و در واقع هم بخش نرم افزاری و بخش سافت‌ویر از این و زیرساختهای اساسی از این و دیجیتالی شدن از این وزارت مخابرات به عهده داره. امو رقمی که هنوز وزارت داخله به صورت کامل در واقع چی نشده، یعنی بله. یکی از شرکای اصلی در روند توزیع تذکر الکترونیکی طبعا پلیس خواهد بود، به خاطر از اینکه امونجا که در تمام مراحلی که بایومتریک میشه، راجستر میشه، طبعا چون پلیس از گذشته ها و وزارت داخله در این مسئله دخیل بوده، طبعا اونا یکی از شرکای دیگه ما و شما به لحاظ امنیتی، به لحاظ تثبیت هویت افراد و تمام از این جهت ها وزارت داخله هم همچنان در کنار اینا خواهند.
بله چون مسائل بایومتریک و دیتابیس اینا هم مشترک هست که استفاده میکنن. خب بالاخره بر بگردیم به تمام مراحل ازی که آغاز شده و در چی حدود شما گفتین حدود 500,000 نفر در تیه نه بعد از در حدود 6 ماه آینده چی وقت آغاز میشه این پروسه؟
بله همین پروسه همونطور که شما در مو خبر شنیدین انشاءالله با توجه خب ما ایره بر اساس از این میگیم که شخص معاون صدر جمهور دی رو زنگی کده، یعنی کمتر از یک ماه.
بله.
شما فرض کنید تا آخر ماه سنبوله رسما همین روان انشاءالله شروع میشه، رسما از همین اواخر
و ای پنچتر
شما نکنین البته بر اساس بله
بفهمم مثلا فهمیدم میخواستم بپرسم که این 500 هزار که مثلا در مرحله آزمایشی هستن از چی گونه انتخاب میشن؟ آیا از به ترتیب الفبا از آغاز میشن و یا کسایی هستن که خودشان مراجعه میکنن؟
نه نه ای در واقع خوب سوال خوب بود شما کردن که ما برای شنوندای شما توضیح بدم. در اینجا در واقع مراکز و نهادها در نظر گرفته میشه.
بله.
شما میفهمین که متاسفانه در بخش های وسیع از کشور ما شما تا این مال اصلا تذکره کس نداره.
فقط 15 ثانیه مانده جناب آقای هدایت، 15 ثانیه وقت داریم.
درست کم که مانده وقت شما ما به صورت بسیار خلاصه توضیح بدیم که از نهادهاش رو میشه اول از نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی و کسانی که در واقع کارمندای اونا قبلا راجستر شده و دارای یک دیتابیس مشخص هست.
بله.
همین کارمندایی که دارای دیتابیس مشخص و معین و تقریبا خطی هست،
تشکر آقای هدایت. بنهایت تشکر از معلومات شما دوست. بله، بنهایت تشکر آقای هدایت از حضور شما در برنامه.